بله
الو، سلام آقای خندان، شبتون بخیر.
سلام،
حمید
متشکرم.
روشن هستم.
خواهش میکنم
شرمندم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم
راستش من در رابطه با همین ممانعت برگزاری مراسم زنده یادان مزاحم شدم.
خواهش
البته خبرها منتشر شده، کانون نویسندگان هم بیانیه داده. نمیدونم آیا مقدور و امکان هست الان اگر در این رابطه اطلاع رسانی بشه؟
بله بفهمید در خدمت.
زنده باشید. خب آیه خندان، روز جمعه طبق فراخوان کانون نویسندگان ایران قرار بود مراسم یادبود 20مین سالگرد قتل سیاسی زنده یادان جعفر پوینده و محمد مختاری در مزار این عزیزان در امامزاده طاهر برگزار بشه. طبق بیانیه کانون نویسندگان، نیروهای امنیتی انتظامی در واقع از این مراسم یادبود ممانعت به عمل آوردن. بفرمایید که ماجرا از چه قراره؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، بنابر اطلاعیه که کانون نویسندگان بکنم یه 4 روز پیش منتشر کرد، قرار بود که روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر، جمعه 16 آذر ساعت 3 بعد از ظهر، اونجا بر مزار محمد مختاری و پوینده جمع بشن و به حال یادی از این کشته شدگان قتل های موسوم به قتل های زنجیری یاد بود یادشون داشته باشن. به هر حال نزدیک ساعت 3 دیگه کم کم دوستان و خانواده کشته شدگان و به هر حال مردمی که علاقه‌مند بودن به این موضوع یک تعدادی جمع شدن، ولی خب از قبل گلستان رو تصرف کرده بودن، به یک معنا هم نیروهای امنیتی و انتظامی با ماشین های پلیس و اینها اونجا بر در گورستان رو بسته بودن و اجازه ورود نمیدن. تعدادی تونسته بودن از قبل برن اونجا داخل گورستان بشن و سر مزار حاضر بشن، ولی اونها هم چند دقیقه بیشتر نتونستن بمونن و اونجا گویا عکاس و فیلم بردار هست نیروهای انتظامی امنیتی بود، عکس و فیلم و اینا ازشون گرفت، بعدم گفته که باید برید اینجا نباید جمع بشید، اونها رو هم به هر حال بیرون فرستادن و این تعدادی هم که بیرون بودیم هرچی تلاش کردیم که
بله
به هر حال یک جوری وارد بشیم نذاشتند و سعی کردیم بحث و گفتگو بکنیم که به هر حال این از حقوق اولیه ماست. متاسفانه هیچ جور رضایت ندادن که این در رو باز کنن و بنابراین بر مراسم برگزار نشد. این خلاصه و کلیت اتفاقی بود که دیروز افتاد.
بله، همه در جریان این موضوع قرار گرفتند که باز هم ممانعت به عمل آوردن. حالا اشاره کردید که اونجا بحثی صورت گرفته، گویا اون حضرات هم گفتن که ما دستور داریم که این مراسم برگزار نشه. آیا اشاره میکردن که از کجا دستور دارند؟
خدمت راست که خب این که بحث میکرد در حقیقت، حالا من درجه های نظامی رو نمیشه، ولی فرماندگی داشت نسبت دیگر از نیروی انتظامی بود که چند تا دوستان ما داشتن با ایشون بحث میکردن که شما باید اجازه بدید ما بریم داخل و ایشون به هر روی اون چیز نظامیگری خودش میگفت من دستور دارم و چون دستور دارم نمیتونم خلاف اون را رفتار کنم، به من گفتن که نباید برگزار بشه نباید تا بریم و هر چیزایی. اما اینکه چه کسی، خب نمیگفت ظاهرا وقتی اینها میگن ما دستور داریم، تصور ما این هست که از یک مقام بالاتری دستور دارن، ولی مثلا سری های قبل در دوره های قبل معمولا هم گفتن که اون چیز امنیت شهر، حالا من اصطلاح دقیق شدم نیست، شورای امنیت شهر چنین چیزی گفتن نباید برگوش، اما امسال در هر صورت و راجع به این جزئیات چیزی گفته نشد و صرفا میگفت که نه نمیتونید برید تو، من دستور دارم که نباید برگزار بشه.
بله، و دستور رو تمام و کمال اجرا کردم متاسفانه. حالا در بیانیه کانون نویسندگان اومده 20 سال از آن خزان خونچکان گذشت. حالا پرسش واقعا اینه، بر اساس اون چیزی که در خود بیانیه هم در مورد اطلاع رسانی از ممانعت برگزاری مراسم یاد بود اومده، این که مراسم یاد بود برای دو کشته‌ای که قتلشان به دست ماموران وزارت اطلاعات رسما پذیرفته شده. یعنی سوال اینه که واقعا چرا، با توجه به اینکه اذعان هم کردن، اقرار هم کردن که این قتل ها توسط ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته، حالا برگزاری یک مراسم، ممانعت از اون، جلوگیری از اون رو چجوری می به نظر شما میشه تحلیل کرد؟
این رو من بگم که اشاره شما احتمالاً به گزارشی است که در صفحه فیسبوک
دقیقاً
بله، اون بیانیه نیست، اون یک گزارشی است که صفحه فیسبوک داده. حالا شما اینجا
من اصلاح میکنم، بله پوزش میخوام من اصلاح بکنم.
خواهش می‌کنم، در گزارشی بود که این آمده. بله، به هر صورت خب پرسش ما هم همین هست که چرا وقتی که خود اونها هم وقتی در سال 77 فکر کنم دی ماه بود اگر اشتباه نکنم، اون بیانیه معروف خونده شد و اونجا گفتن که بر تعداد جناب گفته اونها تعدادی ماموران خود سر این کار رو کنار، به هر حال یه جورای نقش خودشون رو پذیرفتن. ما سال اون همین هست که اینجوری چرا باید جلوی این مراسم یاد بوده اینها گرفته بشه. اما اون چه که در هر صورت می شود از حرف هایی که در پاسخ پرسش ما که چرا ممانعت می کنید می زدن معمولا، و اون این بود که می گفتن که نه این میتینگه، این تجمعه، این اصلا بحث چیزی احترام به درگذشتگان نیست، این تجمعه به چشم یک تجمع سیاسی بهش نگاه میکنن که اصلا تجمع سیاسی نیست، این یک یاداوری است از موزه و نظر ما و که این قتل ها اتفاق افتاده، جامعه نباید این رو فراموش میکنه و هر حال این دادخواهی ادامه داره تا زمانی که انجام بشه، این دادخواهی تا زمانی که عملی بشه و هر حال در دادگاه این پرونده باز بشه، مسئولین این کارها، مسببینش محاکمه بشوند، که در جامعه یه شاهد تکرار این فجایع نباشیم. اما در هر حال از اونجایی که به ویژه در این روزها اینا از هر نوع تجمعی یک جورای واهمه دارن و نمیخوان شکل بگیره، این از اون گرچه الان اینا 3 سال هست تقریبا که با این چه مراسم شامل و مراسم پویند و مختاری به همین طریق برخورد کردن، اصلا در رو بستن و اصلا اینجا رو قبلش خب در باز رو می رفتن اونجا می اومدن و معمولا نمی زاشتن یا در هر صورت حرکات مثلا اصلا پخش صدا با بلنگو این رو کرد، ولی این در این 3 سال اخیر مثلا کلا در رو می بندن و اجازه نمی دن که کسی وارد بشه. این رو در من فکر کنم که در مجموعه همه اون حرکاتی باید تحلیل کرد که معمولا با هر نوع حرکتی دارن، به خصوص وقتی احساس کنید حرکت در جهت خلافشون نه چه رفتاراشون شدیدتر هم میشه.
بله آیه خندل، اشاره به دادخواهی کردید و در آفیش کانون نویسندگان هم اومده پرونده همچنان گشوده دادخواهی تا انجام. حال از منظر شما دادخواهی به چه معناست؟
خب ببینید، این دادخواهی هم جنبه شخصی و فردی داره هم جنبه اجتماعی. شخصی و فردیش این هست که حالا ما این دوتا رو به عنوان نمونه و مثال میگیم، این دو نفر
بله.
رو میگیم برای اینکه خودشون پذیرفتن که این دو نفر رو به هر حال یه کسانی که مربوط بودن به اونها کشتن. همین دو نفر میگه، بقیه رو هم که حاصل درازی داره به اونا فعله هست. به هر حال دو شخص کشته شدن در یک جریانی، دو شخصی که پدر خانواده بودن، هم کسی بودن، فرزنده کسی بودن، و این به هر حال دو فرد با این روابطی که در خانواده و دوستان داشتن کشته شدن. از این منظر خب این باید به هر حال کسانی که این قتل رو دستورش رو دادن و اجراش کردن مشخص بشن. و یه در فرض از جنبه اجتماعی، از اونجا که این قتل ها قتل های سیاسی است، یعنی این دو نفر رو نه به خاطر اینکه مثلا محمد مختاری نامی بوده یا جعفر پوینده نامی بوده و در چارچوب مثلا مسائل شخصی و فردی و نمیدونم منافع فردی و شخصی کشته باشن، مثلا اختلافات شخصی میمونه، نه، چون این دو نفر نویسنده، شاعر، مترجم بودن و در تشکیلاتی به اسم کانون فعالیت داشتند، اینها رو به خاطر این فعالیت هاشون، به خاطر رفتارها و اندیشه ها و فعالیت ها و ایناشون کشتن، بود اجتماعی به خودش میگیره. در حقیقت از این منظر یک جورای سرکوب آزادی بیان هست، یه جوری سرکوب آزادی آدم هاست، و از اینجا دیگه مربوط بشه به کل اجتماع.
بله،
از اینجا به کل اجتماع مربوط میشه و دفاع از حقوق پایمان شده اونها، دفاع از خون ریخته شده اونها، در حقیقت دفاع از این حق مردم برای آزاد بودن و آزاد اندیشیدن، آزادی بیان هست. دیگه برای اینکه این اتفاقا، این سرکوب ها دیگه تکرار نشود، چه در جامعه مثل سیاست جاهای دیگری، کما اینکه ما مثلا از تجربه شیلی برای خودمون استفاده می‌کنیم، از تجربه همه جوامعی که این اتفاق میفته برای خودمون، برای یک نوع بشری و کلی است که اگر این بدون محاکمه باقی بمونه، این تجربه تلخ باقی مونه و چه بسا که دیگرانی هم در جاهای دیگر یا همینجا باز تکرارش کنن. پس باید باز بشه، روشن بشه، اونهایی که باید محاکمه بشن محاکمه شن، اما در دادگاه‌های عادلانه کاملا علنی محاکمه بشن، سهمشون، نقششون، همه اینا مشخص بشه، دلایل سیاسی اجتماعیش مشخص بشه و برود جز افکار و تجربه و دانسته های مردم تبدیل بشه، تا بلکه یک مانعی باشد در مقابل چیزهای دیگر، اتفاقات دیگر از این دست. به این معنا هست این دادخواهی ادامه داره، هم از بعد شخصی که اشاره کردم، هم از بعد اجتماعی و سیاسی که این موضوعاتی که گفتم. به این معنا اینها بایستی انجام بشود تا مانعی باشد بر سر جنایاتی از این قبیل.
درود بر شما. در واقع این جان کلام هست. آیه خدر، از فرصت استفاده کنم، البته در واقع به نوعی سوء استفاده هست، در همینجا در مورد پرونده سازی و اتهامات جدیدتان و همچنین در مورد آقای بکداش آبتین و کیوان باژن هم بپرسم که چه سرانجامی یافته.
بله، خب اوایل مرداد احضار شدیم برای بازپرسی و در اونجا بازپرس به ما اتهام تبلیغ علیه نظام رو به اصطلاح تفهیم کرد و بعد هم کفیل 5 میلیون برای هر کدوم کفیل گذاشت. خب ما اون رو تأمین کردیم، آمدیم تقریبا 2 ماه و نیم بعدش، همین فکر کنم در اوایل آبان بود که مجددن احضاریه دیگری آمد که ما باز رفتیم بازپرسی و اونجا علاوه بر اتهام قبلی 2 اتهام دیگه هم اضافه کردن، اجتماع و توانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا، که ما میگیم که آقا مصادیق اینا چی هست، همینجوری ما راجبه اتهام هایی که اصلا بازجویی نه، راجبه مثلا تبلیغ علیه نظام خوب با بازجویی دادیم، بعد پرسش کرده بودن، جواب دادن، بارها بازجویی شدیم ببینیم شالا درست و غلط و ارسال شد، ولی این دوتایی که اصلا راجبش هیچ بحثی نشده یک باره عنوان شده و اینها. در هر صورت اونجا هم اینها رو گفتم، ما دفاعیاتمون رو توضیحاتمون رو در اصل نوشتیم و میزان کفالت رو دو برابر کرد بازپرس، یعنی 50 تومن رو رسید به 100 میلیون و الان هم علل قاعده مرحله بعدیش دادگاه، نمیدونم حالا با این کیفیت داره این پرونده در دادگاه چطور خواهد شد، ولی در هر صورت مرحله بعدیش دادگاهی که حالا باید احضاریه‌ای بیاد و ما برویم اونجا و برها راجع به این چیز دفاع بکنیم.
خیلی البته عجیب هست ولی غریب نیست در این نظام، ولی این مصادیقی که عنوان میکردن برای تشویق و ترغیب بانوان به فحشا و فساد چی میگفتن؟ چه چیزی برای گفتن داشت؟
اصلا هیچ. یعنی اگر بگید حتی چون معمولا که اینو مثلا تایپ بکنن روی برگه تاپ شده میگن تا میشه اینو توضیح بنویسید، اون میگن با اون مصادیق چیه، مصادیق رو عنوان نکنن، دلیل هیچ و برای هیچ چیزی عنوان نشه، ولی بنابرای چیزهای مشابهی که وجود داره ما فقط بر اساس چیزهای مشابه داریم میگیم، چون مثلا فرض به دیگرانی هم از جمله فکر کنم مثلا خانم ستوده، از جمله فکر کنم آقای فرهاد میثمی، اینها یکی از اتهاماتشون همین هست و اونها برای این بوده که در مثلا حجاب اجباری رو اومدن باش مخالفت کردن، یا حتی دختران مثلا خیابان انقلاب هم خب موضوعشون بحث حجاب اجباری بود، اونها مثلا به هر حال یک جور مشابه همین اتهامات رو زدن، بنابراین میشود که بحث حجاب اجباری و اینجور چیزاست که ما که خب به لحاظ فردی هیچ وقت چیزی ندادیم، به بیانیه ندادیم، معمولا اگر هم بیانیه دادش کانون میده بیانیه میده در مورد این مسئله. حدس من بر این هست با نمونه های مشابه و اتهام های مشابهی که یه دیگران هم زدن و به اونها مصداقشو گفتن که بحث حجاب اجباری و مخالفت با حجاب اجباری، این هم از اونجا میاد، ولی خب اونا باید بگن واقعا که چرا این حرف رو میزنن.
بله خب آیه خندان، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما، بزرگوار. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من نکته خاصی به نظرم نمیاد، به حال متشکرم از شما، زحمت کشید.
خواهش میکنم. من برای شما بزرگواران، شما عزیزان، هوایی تازه آرزو میکنم. موفق و پایدار باشید آیه خندان.
سپاسگزارم.